با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که از برنامه امروز آقای زراعتی به روحانی کتاب جذاب و خواندنی دایی‌جان ناپلئون نوشته ایرج پزشک‌زاد خواهند پرداخت.
دایی جان ناپلئون نوشته ایرج پزشک‌زاد. الهی آب خوش از گلوشون پایین نره این انگلیسی های بیناموس با آن چشمای چپشون. مشقاسم. پیشگفتار چاپ تازه. مشقاسم را از همه اینها بیشتر دوست داشتم. مشقاسم قیاس‌آبادی که مملکت قیاس‌آبادش را از همه چیز و همه جا قشنگتر می‌دید و بیشتر می‌خواست و از بخت بد از آن دور افتاده بود. پس اجازه می‌خواهم با یادی از مشقاسم جاودانی، پرویز فنی‌زاده، این کتاب را اکنون به همه آنها که ناخواسته از قیاس‌آباد بزرگ و عزیزشان ایران دور افتادند تقدیم کنم. نویسنده. 1. من یک روز گرم تابستان، دقیقاً 13 مرداد، حدود ساعت 3:15 کم بعد از ظهر عاشق شدم. تلخی‌ها و زهر هجری که چشیدم بارها مرا به این فکر انداخت که اگر 11 یا 14 مرداد بود شاید اینطور نمی شد. آن روز هم مثل هر روز با فشار و زور و تهدید و کمی وعده های طلایی برای عصر ما را، یعنی من و خواهرم را، توی زیرزمین کرده بودند که بخوابیم. در گرمای شدید تهران خواب بعد از ظهر برای همه بچه ها اجباری بود، ولی آن روز هم ما مثل هر بعد از ظهر دیگر در انتظار این بودیم که آقا جان خوابش ببرد و برای بازی به باغ برویم. وقتی صدای خورخور آقا جان بلند شد، من سر را از زیر شمعت بیرون آوردم و نگاهی به ساعت دیواری انداختم. ساعت 2:30 بعد از ظهر بود. طفلک خواهرم در انتظار به خواب رفتن آقا جان خوابش برده بود. ناچار گذاشتم و تنها پاورچین بیرون آمدم. لیلی دختر دایی جان و برادر کوچکش نیم ساعتی بود در باغ انتظار ما را می کشیدند. بین خانه های ما که در یک باغ بزرگ ساخته شده بود دیواری وجود نداشت. مثل هر روز زیر سایه درخت گردوی بزرگ بدون سر و صدا مشغول صحبت و بازی شدیم. یک وقت نگاه من به نگاه لیلی افتاد. یک جفت چشم سیاه درشت به من نگاه می کرد. نتوانستم نگاهم را از نگاه او جدا کنم. هیچ نمی دانم چه مدت ما چشم در چشم هم دوخته بودیم که ناگهان مادرم با شلاق چند شاخه‌ای بالای سر ما ظاهر شد. لیلی و برادرش به خانه خود فرار کردند و مادرم تهدید کنان مرا به زیر زمین و زیر شمعت برگرداند. قبل از اینکه سرم به کلی زیر شمعت پنهان شود، چشمم به ساعت دیواری افتاد. 3:10 کم بعد از ظهر بود. مادرم قبل از اینکه سرش را زیر شمعت کند گفت: خدا رحم کرد دایید بیدار نشد، وگرنه همه تون تیکه تیکه می کرد. مادرم حق داشت. دایی جان نسبت به دستوراتی که میداد خیلی تعصب داشت. دستور داده بود که بچه ها قبل از ساعت 5 بعد از ظهر حتی نفس نباید بکشند. داخل 4 دیواری باغ نه تنها ما بچه ها مزه نخوابیدن بعد از ظهر و سر و صدا کردن در موقع خواب دایی جان را چشیده بودیم، بلکه کلاغ ها و کبوترها هم کمتر در آن محدود پیدایشان میشد. چون دایی جان چند بار با تفنگ شکاری آنها را قلع و قمع کرده بود. فروشندگان دورگرد هم تا حدود ساعت 5 از کوچه ما که به اسم دایجان موسوم بود عبور نمی کردند، زیرا دو سه دفعه اولاغی طالبی فروش و پیازی از دایجان سیلی خورده بودند. اما آن روز خاطر من سخت مشغول بود و اسم دایجان خاطرات دعواها و اوقات تلخیهای او را به یادم نیاورد. حتی یک لحظه از یاد چشمهای لیلی و نگاه او نمی توانستم فارغ شوم و به هر طرف می غلطیدم و به هر چیزی سعی می کردم فکر کنم، چشمهای سیاه او را روشنتر از آن که واقعا در برابرم باشد می دیدم. شب باز توی پشه بند چشمهای لیلی به سراغم آمدند. عصر دیگر او را ندیده بودم، ولی چشمها و نگاه نوازشگرش آنجا بودند. نمیدانم چه مدت گذشت، ناگهان فکر عجیبی تمام مغزم را فرا گرفت. خدایا نکنه عاشق لیلی شده باشم. سعی کردم به این فکرم بخندم، ولی هیچ خندم نیامد. ممکن است آدم از یک فکر احمقانه خندهش نگیرد، ولی دلیل نمی شود که احمقانه نباشد. مگر ممکن است آدم اینطور بدون مقدمه عاشق بشود؟ سعی کردم کلیه اطلاعاتم را درباره عشق بررسی کنم. متاسفانه این اطلاعات وسیع نبود. با اینکه بیش از 13 سال از عمرم می گذشت، تا آن موقع یک عاشق ندیده بودم. کتاب های عاشقانه و شرح حال عشاق هم آن موقع خیلی کم چاپ شده بود. تازه نمی گذاشتند همه آنها را ما بخوانیم. پدر و مادر و بستگان، مخصوصا دایجان که سایه وجودش و افکار و عقایدش روی سر همه افراد خانواده بود، هر نوع خروج بدون محافظ از خانه را برای ما بچه ها منع می کردند و جرأت نزدیک شدن به بچه های کوچه را نداشتیم. رادیو هم که خیلی وقت نبود افتتاح شده بود، در دو سه ساعت برنامه روزانه خود مطلب مهمی نداشت که به روشن شدن ذهن کمک کند. در مرور اطلاعاتم راجع به عشق، در وهله اول به لیلی و مجنون برخوردم که قصه‌اش را بارها شنیده بودم. ولی هرچه زوایای مغزم را کاوش کردم، دیدم چیزی راجع به طرز عاشق شدن مجنون به لیلی نشنیدم. فقط می گفتند مجنون عاشق لیلی شد. اصلا شاید بهتر بود در این بررسی پای لیلی و مجنون را به میان نمی کشیدم، زیرا هم اسم بودن لیلی و دختر دایجان احتمالاً بدون اینکه خودم بدانم در استنتاج‌های بعدی هم مؤثر بود. اما چاره ای نداشتم. مهمترین عشاق آشنایم همین لیلی و مجنون بودند. غیر از آنها از شیرین و فرهاد هم مخصوصا از طرز عاشق شدن آنها چیز زیادی نمی دانستم. یک داستان عاشقانه هم که در پاورقی یک روزنامه چاپ شده بود خوانده بودم، ولی چند شماره اولش را نخوانده بودم و یکی از همکلاسی هایم برایم تعریف کرده بود. در نتیجه شروع ماجرا را نمی دانستم. صدای 12 ضربه زنگ ساعت دیواری زیرزمین را شنیدم. خدایا نصف شب شده بود و من هنوز نخوابیده بودم. این ساعت تا یادم می آمد در خانه ما بود و اولین بار بود که صدای زنگ ساعت 12 شب را می شنیدم. شاید این بیخوابی هم دلیلی بر عاشق شدنم بود. در نیمه تاریکی حیاط که از پشت توری پشه بند سایه های درخت ها و بته های گل را به صورت اشباح عجیب و غریبی می دیدم، وحشت برم داشته بود. چون قبل از این که درباره عاشق شدن یا نشدنم به نتیجه برسم، از سرنوشت عشاقی که مرور کرده بودم وحشت کردم. تقریبا همه آنها سرنوشت غم‌انگیزی داشتند و ماجرا به مرگ و میر تمام شده بود. لیلی و مجنون مرگ و میر، شیرین و فرهاد مرگ و میر، رومئو و جولیت مرگ و میر، پل و ویرژینی مرگ و میر، آن پاورقی عاشقانه مرگ و میر. خدایا نکند واقعا عاشق شده باشم و من هم بمیرم. به خصوص آن وقتها مرگ و میر بین بچه ها قبل از سن رشد زیاد بود. گاهی می شنیدم که در مجالس تعداد بچه هایی را که خانم ها زاییده بودند و تعدادی از آنها که زنده مانده بودند می شمردند. اما ناگهان برق امیدی در خاطرم درخشید. امیرالسلام نامدار که قصه‌اش را بارها شنیده بودیم و خوانده بودیم، فقط امیرالسلام به کام دل رسیده بود. ماجرای امیرالسلام و عاقبت به خیر شدنش اگرچه وحشت پایان ماجراهای عشقی را در دلم کمی تسکین داد، ولی از طرفی در جواب سؤال اساسی تا حدودی کفه ترازوی عقل را به طرف مثبت، یعنی عاشق بودن، متمایل کرد. امیرالسلام چطور عاشق شده بود؟ عکس فرخ لقا را دیده بود و در یک لحظه به او دل داده بود. پس ممکن است من هم با یک نگاه عاشق شده باشم. سعی می کردم بخوابم. پلکهایم را به هم می فشردم بلکه خوابم ببرد و از پیچ و خم این افکار خلاص شوم. خوشبختانه بچه حتی اگر عاشق باشد، خواب مهلتش نمی دهد که تا سحر بیدار بماند. ظاهراً این گرفتاری ها مال آدم های بزرگ عاشق است. صبح شد. مجال فکر کردن پیدا نکردم، چون بیش از حد معمول خوابیده بودم. یک وقت با صدای مادرم از خواب پریدم. پاشو، پاشو، دایی کارت دارن. تمام بدنم مثل اینکه به برق وصلش کرده باشند لرزید. صدایم بند آمده بود و میخواستم بپرسم کدام دایی، ولی صدایی از گلویم در نیامد. پاشو، آقا گفتند بری اونجا. قادر به فکر کردن نبودم. با اینکه خلاف هر عقل و منطقی، حتی عقل بچگانه بود، حتم داشتم که دایی جان از راز من مطلع شده است و از ترس می‌لرزیدم. اولین چیزی که برای عقب انداختن شکنجه‌ام به ذهنم رسید این بود که گفتم هنوز صبحانه نخوردم. پاشو زود بخور و برو. پرسیدم نمیدونین دایی جان با من چی کار دارن؟ جواب مادرم تا حدی آرامم کرد. گفتن همه بچه ها بیان اونجا. نفسی کشیدم. به مجالس نصیحت و دلالت دایی جان عادت داشتیم. هر چند وقت یک بار بچه های خانواده را جمع می کرد و مقداری نصیحت می کرد و در آخر جلسه یک شیرینی هم به هر کدام می داد. اصلا کم کم به خود آمدم و حساب کردم که به هیچ حسابی دایی جان نمی توانسته از راز من سر در آورده باشد. صبحانه را با آرامش نسبی خوردم و برای اولین بار از موقع بیدار شدن باز در میان بخار سماور چشمهای سیاه لیلی به نظرم آمد، ولی با تمام قوا سعی کردم به او فکر نکنم. وقتی به طرف خانه دایی جان می رفتم، در باغ چشمم به مشقاسم نوکر دایی جان افتاد که پاچه شلوار را بالا زده بود و داشت گلها را آب می داد. مشقاسم، نمی دونین دایی جان با ما چی کار دارن؟ والا بابام جان، دروغ چرا؟ آقا گفتند همه بچه ها را صدا کنم. راستش نمی دونم چی کارتان دارند. ما استثناءً حق داشتیم به دایی جان دایی جان بگوییم، وگرنه همه مردم از دوست و آشنا و اهل محل دایی جان را آقای مطلق خطاب می کردند و از او به اسم آقا یاد می کردند. دایی جان یکی از آن لقبهای طویل هفت سیلابی داشت. درست هفت سیلاب، یعنی باید هفت دفعه دهن را باز و بسته می کردند تا حق وجود عزیز دایی جان را ادا کنند. پدر دایی جان که او هم به سهم خود شش سیلاب لقب داشت، آقای مطلق بود و کم کم اسمش از یاد مردم رفته بود. پدر دایی جان به خیال خودش برای اینکه بعد از او به اتحاد بین هفت پسر و دخترش خللی وارد نشود، در باغ بزرگ خود هفت عمارت ساخته بود و در زمان حیاتش بین فرزندانش تقسیم کرده بود. دایی جان ارشد فرزندان بود که بعد از پدرش لقب آقایی را به ارث برده بود و به علت این ارشدیت سنی یا به علت طبیعت و خمیره خودش بود که بعد از مرگ پدر خود را بزرگ خانواده می دانست و آنچنان این بزرگی را به کرسی نشانده بود که این خانواده نسبتاً بزرگ بدون اجازه او حق آب خوردن هم نداشتند. از بس دایی جان در زندگی خصوصی و عمومی برادر و خواهرها دخالت کرده بود، بیشتر برادر و خواهرها به زور دادگاه خانه خود را افراز کرده و دیوار کشیده بودند یا فروخته و رفته بودند. در آن قسمت از باغ که باقی مانده بود، ما بودیم و دایی جان و یک برادر دیگر دایی جان که خانهش را با نرده از ما جدا کرده بود. دایی جان در اتاق پنج دری بود و بچه ها در حیات اندرونی دایی جان بدون سر و صدا صحبت یا بازی می کردند. لیلی با نگاه به استقبال من آمد. باز نگاه ما به هم ثابت ماند. حس کردم قلبم به طور عجیبی می زد، مثل اینکه تق تق صدا می کرد، اما فرصت زیادی برای فکر کردن و نتیجه گرفتن نیافتم. دایی جان با قد بلند و اندام لاغر استخوانیش، در حالی که عبای نازک نائینی به دوش و شلوار کشباف چسبان به پا داشت، از اتاق بیرون آمد. چهرهش در هم بود. همه بچه ها، حتی آنهایی که خیلی کوچک بودند، حس کردند که این بار نصیحت و دلالت مقصود نیست و هوا به کلی پس است. دایی جان در حالی که با اندام بلند خود در مقابل ما ایستاده بود و از پشت عینک دودی ذره‌بینی همیشگیش بالا را نگاه می کرد، با لحن خشک و ترسناکی گفت: کدام از شما روی در این حیات رو با گچ کثیف کرده؟ و با انگشت لاغر و بلند خود در اندرونی را که مشقاسم نوکرش پشت سر ما بسته و کنار آن ایستاده بود نشان داد. همه ما بی اختیار به آن طرف نگاه کردیم. روی در، یعنی در واقع پشت در که به طرف داخل حیاط بود، با خط کج و معوجی با گچ نوشته بودند: ناپلئون خر است. نگاه اکثر ما که 8 یا 9 بچه بودیم، یک مسیر را طی کرد و به طرف سیامک برگشت. ولی قبل از اینکه دایی جان سرش را پایین بیاورد، متوجه خطای خودمان شدیم و سرها را به زیر انداختیم. برای ما شک نبود که کار سیامک است، چون چند بار درباره عشق و علاقه دایی جان به ناپلئون صحبت کرده بودیم و سیامک که از ما شرورتر بود وعده داده بود که یک روز روی در خانه دایی جان خریت ناپلئون را ثبت کند، ولی حس انسانیت ما مانع بود که او را لو بدهیم. دایی جان که مثل فرماندهان بازداشتگاه‌های اسیران جنگی در مقابل صف ما ایستاده بود، شروع به صحبت کرد، ولی در سخنرانی مؤثر و ترسناک و تهدیدآمیز خود موضوع اهانت به ناپلئون را مطرح نکرد و بهانه ظاهری را کثیف کردن در حیات با گچ عنوان کرد. بعد از اینکه لحظه‌ای در سکوت ترسناک گذشت، دایی جان ناگهان با صدایی که هیچ تناسبی با اندام لاغرش نداشت فریاد زد: گفتم کی این کارو کرده؟ باز نگاه‌های زیر چشمی به طرف سیامک برگشت. این بار دایی جان هم متوجه نگاه‌ها شد و نگاه غضب‌آلود و ترسناک خود را به صورت سیامک دوخت. در اینجا اتفاقی افتاد. از ذکر آن شرمنده‌ام، ولی امیدوارم لزوم رعایت صحت و اصالت عذرخواه این بیپردگی باشد. سیامک از ترس در لباس خود ادرار کرد و با لکنت زبان شروع به عذرخواهی کرد. ولی مجازات مجرم برای گناه اصلی و گناهی که حین بازجویی مرتکب شده بود تمام شد. وقتی مجازات مجرم برای گناه اصلی و گناهی که حین بازجویی مرتکب شده بود تمام شد و سیامک گریه کنان به طرف خانهش به راه افتاد، ما بچه ها با سکوتی که نیمی از آن اثر رعب دایی جان بود و نیمی دیگر ادای احترام و همدردی نسبت به زجر و شکنجه سیامک که خودمان تا حدود زیادی مسببش بودیم، به دنبال او به راه افتادیم. و وقتی به مادرش اشک ریزان شکایت دایی جان را میکرد، مادرش با اینکه حد میزد بلکه یقین داشت که کار کدام دایی جان باشد، بدون اراده پرسید: کدام دایی جان؟ و پسر بچه شکنجه دیده بلا اراده جواب داد: دایی جان ناپلون. همه ما وحشت زده بر جا ماندیم. این اولین بار بود که لقبی که ما بین خودمان به دایی جان داده بودیم جلوی یکی از بزرگترها بر زبانی جاری شده بود. البته سیامک یک بار هم به وسیله پدر و مادرش تنبیه شد، ولی ما نفسی کشیدیم. از بس زیر لب این لقب را تکرار کرده بودیم داشتیم خفه می شدیم. دایی جان از جوانی عاشق ناپلون بود. بعدها دانستیم که آنچه کتاب درباره ناپلون به زبان فارسی و فرانسه، دایی جان زبان فرانسه را هم تا حدودی می دانست، در ایران موجود بود در کتابخانه‌اش جمع کرده بود. یعنی در واقع در چند قفسه کتاب او چیزی جز راجع به ناپلون نبود. محال بود بحثی علمی، ادبی، تاریخی، حقوقی و فلسفی پیش بیاید و دایی جان به استناد یکی از کلمات قصار ناپلون در آن دخالت نکند. طوری شده بود که اکثر افراد خانواده تحت تأثیر تبلیغات دایی جان ناپلون بناپارت را بزرگترین فیلسوف، ریاضیدان، سیاستمدار، ادیب و حتی شاعر می دانستند. دایی جان گویا در زمان محمد علی شاه در ژاندارمری آن زمان درجه نایب سومی داشت و داستان جنگ ها و مبارزات او را با سارقین و اشرار هر کدام از ما 40-50 دفعه شنیده بودیم. هر کدام از این ماجراها بین ما بچه ها به اسم معینی مشخص شده بود، مثلا داستان جنگ کازرون، جنگ ممسنی و غیره. در سالهای اول اساس این ماجراها عبارت از زد و خورد دایی جان به اتفاق 5-6 ژاندارم با اشرار و دزدهای سرگردنه بود که در قصبه کازرون یا ممسنی اتفاق افتاده بود. اما به مرور زمان کم کم عده متخاصمین زیادتر و جنگ ها خونین‌تر می شد. مثلا جنگ کازرون دایی جان در آغاز عبارت از زد و خورد دایی جان و 5 ژاندارم با اشرار و محاصره شدن آنها به وسیله 10-12 نفر از اشرار بود، ولی بعد از 2-3 سال جنگ کازرون به جنگی خونین مبدل شد که در حدود 150 ژاندارم به وسیله 4000 نفر از اشرار، البته به تحریک انگلیسی ها، محاصره شده بودند. اما آنچه آن موقع ما نمی فهمیدیم و بعدها که کمی تاریخ خواندیم فهمیدیم این بود که به تدریج که علاقه دایی جان به ناپلون شدت پیدا کرد، نه تنها جنگ های او به حدود سرسام‌آوری بزرگ شد، بلکه عیناً به وضع جنگ های ناپلون شباهت یافت و در مقام صحبت از جنگ کازرون عیناً صحنه جنگ استرلیتز ناپلون را توصیف می‌کرد و حتی از دخالت دادن پیاده نظام و توپخانه در همین جنگ کازرون خودداری نمی‌کرد. این را هم بعدها دانستیم که بعد از این که در ایران ژاندارمری منظمی درست شد و قدیمی‌ها هم به فراخور فهم و اطلاع خود درجه‌هایی گرفتند، دایی جان چون علم و اطلاع کافی از این قبیل اموری که مدعی بود نبوغ آن را دارد نداشت، در یکی از درجات پایین بازنشسته شده بود. شب طولانی دوم شروع شد. باز چشمهای سیاه لیلی، باز نگاه نوازشگر لیلی و باز تلاطم افکار یک پسر بچه 13 ساله و همان سوال و همان مسئله به اضافه یک سوال جدید. شاید لیلی هم عاشق من شده باشد. خدایا رحم کن. حالا اگه فقط من عاشق شده باشم ممکنه راه امید نجاتی باشه، ولی اگه او هم. تمام مدتی که در صف مقابل دایی جان ایستاده بودیم، با اینکه در حالت نگرانی و انتظار و وحشت بودیم و هیچ کدام از ما به کشف واقعیت و اجرای عدالت صحیح از طرف دایی جان مطمئن نبودیم، باز نگاه لیلی را روی صورت خودم یا می دیدم یا حس می کردم. این هم مسئله تازه‌ای بود که بایستی جوابش را پیدا می‌کردم. عشق بهتر است یک طرفه باشد یا دو طرفه؟ از کی بپرسم؟ با کی مشورت کنم؟ کاش لیلی اینجا بود. نه خیر، شکی نیست که من عاشق شدم، وگرنه چرا اینقدر دلم می‌خواهد لیلی اینجا باشد؟ چطور است از یک نفر بپرسم؟ اما از کی؟ چطور است از خود لیلی بپرسم؟ ولی واقعا مضحک است من از لیلی بپرسم که من عاشق تو شدم یا نه؟ اما شاید بتوانم از لیلی بپرسم که چی؟ بپرسم او عاشق من شده است یا نه؟ این هم مضحک است. وانگهی محال است رویم بشود از او همچه سؤالی بکنم. به بچه های همسالم فکر کردم. نه، نمیشه. برادر لیلی که از من کوچیکتره و عقلش نمیرسه. چطور از علی بپرسم؟ نه، اونم بچه دهنلقیه. میره به آقا جان و از همه بدتر به دایی جان میگه. خدایا هیچ کس نیست که از او بپرسم من عاشق شدم یا نه. ناگهان در میان ظلمت و اختشاش فکرم نور امیدی پیدا شد. مشقاسم. بله، چطور است از مشقاسم بپرسم؟ مشقاسم نوکر دهاتی دایجان بود. همیشه در همه خانواده همه از دین و ایمان مشقاسم حرف می زدند. وانگهی یک دفعه به من امتحانش را داده بود. یک روز که من شیشه خانه دایجان را با توپ شکسته بودم و مشقاسم دیده بود، به کسی حرفی نزده بود. اصولاً مشقاسم همیشه طرفدار ما بود و قصه های عجیب غریبی برای ما تعریف می کرد. حسن او این بود که هیچ وقت هیچ سوالی را بی جواب نمی گذاشت و هر وقت سوالی از او می کردیم اول می گفت دروغ چرا تا قبر آآ و همراه با تلفظ آآ چهار انگشت باز دست را نشان می داد و بعدها دانستیم که مقصودش این بود که چون تا قبر چهار انگشت بیشتر نیست نباید دروغ گفت. با اینکه گاهی می‌فهمیدیم و حس می‌کردیم که مشقاسم دروغ می‌گوید، ولی همین که سوال را حتی اگر راجع به دقیق‌ترین مسائل و اختراعات حیرت انگیز بود بی جواب نمی‌گذاشت و توضیحی برای آن پیدا می‌کرد، برای ما جالب بود. وقتی از او پرسیدیم که اژدها واقعاً وجود دارد یا نه، بلافاصله جواب داد والا بابام جان دروغ چرا تا قبر یک روز ما خودمان به چشم خودمان اژدها را دیدیم. داشتیم می‌رفتیم توی راسته قیاس‌آباد قم. از سر پیچ که رد شدیم، یک وقت دیدیم یک اژدها پرید رو در رومان وایستاد. یک حیوانی بود دور از جون، فیما بین پلنگ و گاومیش و گاو و اختاپوس و جغد. از قاچ دهنش به اندازه 3 ذر آتیش در می‌آمد. دل رو به دریا زدم، با بیل همچین زدم توی قاش دهنش که نفسش بند اومد. یک خورناسی کشید که تمام اهل شهر بیدار شدن. اما فایدهش چیه بابام جان؟ هیچ کس نگفت مشقاسم دستت درد نکنه. مشقاسم راجع به تمام اتفاقات تاریخ و اختراعات محیرالعقول بشر توضیحی داشت و اگر بمب اتمی در آن زمان اختراع شده بود، مسلماً راجع به انفجارات هسته‌ای توضیح کامل می‌داد. آن شب اسم مشقاسم مثل شعاعی از امید در تاریکی ذهن من درخشید و خواب نسبتاً آرامی کردم.